رادیو تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 22 از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور در واکنش به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه حریم هوایی کشورمان گفت پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهیم داد. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت با تاکید بر محفوظ بودن حق پاسخگویی ما به اقدام شرورانه این رژیم افسود، ما طالب جنگ نیستیم اما از حقوق ملت و کشورمان دفاع میکنیم.
واقعیت قضیه اینه که کشور ما، مردم عزیز ما در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم صفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون همیشه دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. من شهادت عزیزانی که در نیروی هوایی ما و پدافند هوایی جانشون رو از دست دادن به خانوادهشون تسلیت عرض میکنم از نیروهای نظامی و امنیتی و مسلح کشور، برادران پاسدار و بسیج تشکر میکنم.
رئیس جمهور در ادامه گریزی هم به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی زد و گفت امروز همه دنیا میبیند حامیان این رژیم به ویژه آمریکا در حالی دم از حقوق بشر میزند که در برابر به خاک و خون کشیده شدن ده ها هزار زن و کودک به دست صهیونیست ها در غزه و لبنان سکوت کرده است. آقای پزشکیان همچنین شهادت چند تن از نیروهای جان برکف فراجا در حادثه تروریستی تفتان را به خانواده های شهدا و نیروهای نظامی تسلیت گفت.
از عزیزانی که در منطقه گوهرکوه تفتان در حین مأموریت جانشون رو از دست دادن که اینا هم باز توطئه‌های دشمنان ماست، به خانواده اونها تسلیت عرض میکنم و از نیروی انتظامی امنیت کشوری میخوام که مسببین این جنایت رو به جزای اعمال زشتشون برسونن.
در تصادف یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با چند خودرو در میدان شهدای تهران یک نفر جان باخت. معاون عملیات پلیس راهور تهران گفت در این حادثه 8 نفر هم مصدوم شدند. سرهنگ مؤمنی.
خیابان مجاهدین اسلام قبل از میدان شهدا در حال حرکت بوده، با قسمت عقب یک دستگاه سواری ترای برخورد میکنه. در ادامه مسیر راننده قادر نبوده.
رئیس جامعه دندانسازان ایران گفت با بومی سازی پروتزهای دندانی هزینه کاشت پروتز یا ایمپلنت به یک سوم کاهش پیدا می‌کند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت هر ایرانی حداقل 6 دندان پوسیده دارد و نیمی از افراد بالای 65 سال دیگر هیچ دندانی برایشان باقی نمانده است.
هزینه های ایمپلنت یا پروتز دندانی خارجی، آن هم بدون احتساب هزینه های دستمزد دندان پزشکی. آقای هاشم نژاد رئیس جامعه دندانسازان ایران:
از 10-12 میلیون به بالا در بیکیفیت ترین حالت نمونه های خارجی ما هزینه داریم.
وقتی این پروتزها داخلی شود، آقای امامی عضو هیئت مدیره انجمن دندانسازان ایران:
در نمونه های داخلی ما در حدود یه چیزی فکر میکنم هزینه 3-5 میلیون تومانی
باید به سیستم های کره 30% ارزون تر از سیستم های کره ای که الان ارزون قیمتن تو بازار، از اون 30% کمتر قیمتش، کیفیتش هم در حد خود کره.
حالا دندانسازان و فارغ التحصیلان رشته های پروتز های دندانی در 31 کنگره علمی بین المللی و نمایشگاه پروتز دندانی دور هم جمع شدند. آن هم برای ارائه آخرین فناوری ها و راهکارهای کاهش هزینه های ساخت پروتز های دندانی. از تنها تولید کننده ایمپلنت یا پروتز های دندانی ایرانی، آقای روحی مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده پروتز دندانی:
در حوزه تولید ایمپلنت های دندانی دارای کلیه استانداردهای بین المللی هستیم. قیمت های ما نسبت به کالاهای اروپایی حداقل یک سوم.
آقای سفرزاده مدیر عامل شرکت تولید کننده کامپوزیت دندانی:
اولین تولیدکننده و صادرکننده دندان‌های مصنوعی در ایران و اولین تولیدکننده کامپوزیت دندانپزشکی در خاورمیانه. حساب بکنیم یک دهم یا حداقل یک پنجم بعضی از شرکت‌های خارجی، قیمت ما خیلی پایین‌تر از اونهاست.
تا تولید آلیاژ و ماده اولیه برای ساخت دندان، آن هم به همت دانش بنیان ها. آقای یغمایی، مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده گچ دندانی.
ما تولید کننده انواع گچ های لابراتوار های دندان سازی هستیم. کره، ژاپن یا آمریکا وارد می شدن.
آقای بیغمی، مدیر فروش شرکت دانش بنیان سازنده پروتز دندانی.
شرکت ما این محصول رو ثبت اختراع کرده. مزیتش این هست که این نمونه آلیاژ توی نمونه آمریکایی که بهترین نمونه خودش بوده 28% سمیت سلولی داشته، ولی نمونه آلیاژی که ما تولید کردیم 2% سمیت سلولی داره.
در برنامه هفتم آمده پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت باید به 30% کاهش پیدا کند. در سیاست‌های کلی سلامت آمده زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید تجهیزات پزشکی با کیفیت ایجاد و تقویت شود. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
گروه جهادی شهید ابراهیم هادی به مدت 2 روز به مردم روستای اسمت‌آباد مهریز خدمات رایگان ارائه می کند. این گروه در قالب 8 گروه دندان پزشکی و 5 گروه پزشک متخصص از ابتدای سال تا کنون بیش از 8800 نفر را در استان یزد معاینه و درمان کردند.
گروه های جهادی از دل مردم و برای مردم.
کار دلیه، یعنی هر کسی یه ارتباط خاصی با خدا ایجاد میکنه که میای اینجا.
هدف بیشتر خدمت به مردم محرومه.
پزشکانی که سلامتی رو به روستاییان هدیه میدهند و این بار به روستای اسمت آباد مهریز آمدند.
ما اومدیم اینجا که هم کمک حالی باشیم برای بالاخره بیماران که نمیتونن مراجعه کنن، همین که بالاخره اون دین خودمون رو به مردم روستا ادا کرده باشه.
وظیفه انسانیمونه که تا جایی که در توانمون هست به مردم کمک کنیم.
خیلی حس خوبیه، واقعا حسیه که یعنی آدم احساس مفید بودن میکنه تو اینجور جاها که قرار میگیره.
چتر حمایت گروه شهید ابراهیم هادی در اکثر مناطق محروم استان گسترش یافته تا لبخندی از رضایت و امید رو در دل جامعه ایجاد کنند.
واقعا بسیار کار خوبیه، کار شایسته، یعنی واقعا دستشون درد نکنه.
ادامه داشته باشه بیان برای مردم خدمت کنه.
کریمی مسئول قرارگاه شهید ابراهیم هادی است.
از ابتدای سال قریب به 7300 الی 400 نفر تو حوزه دندان پزشکی خدمات ویست رایگان از قبیل کشیدن، پر کردن، جرمگیری، عصب کشی و ترمیم داشتیم. قریب به 1800 نفر هم تو حوزه پزشکی تو تمام شاخهای پزشکی ارائه خدمات داشتیم.
مهدی منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای اسمت آباد، شهرستان مهریز.
و محققان کره‌ای ماده‌ای ساختند که می‌تواند در دستگاه‌های پوشیدنی لباس‌های هوشمند استفاده شوند و انرژی حرارتی پایدار را نیز در محیط‌های خشن حفظ کنند. بر اساس اعلام ستاد نانو، این مواد مبتنی بر سرامیک می‌توانند در صورت وجود اختلاف دمای بدن، جریان الکتریکی تولید و انرژی حرارتی را به الکتریکی تبدیل کنند. به گفته محققان، این مواد انعطاف پذیر با استفاده از اتصال دنده‌های پلیمری موجود می‌توانند در سطوح اشکال مختلف اعمال شوند، اما عملکرد آنها به علت هدایت الکتریکی کم و مقاومت حرارتی بالای پلیمر محدود شده است. همچنین این الیاف مقاومت کششی بالاتری در مقایسه با مواد موجود دارند و در آزمایش‌های کششی بیش از 1000 بار هیچ تغییری در خواص الکتریکی آنها ایجاد نمی شود. سپاس از همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش، تا ساعت 23:10 همراه ما باشید. سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، هر هفته شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:10 به صورت زنده خدمت شما عزیزان پخش میشه. تلاش ما در برنامه سپهر دانش این است که با اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی کشور ارتباط بگیریم و مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما عزیزان برسونیم. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست، خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 30102 حتما با ما در میون بگذارید. و اگر علاقمند هستید که برنامه های سپهر دانش رو مرور کنید یا برنامه رو از دست دادید و دوست دارید که اون رو بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا سپهر دانش رو دنبال کنید. در سپهر دانش ابتدای برنامه کیس 4 گزینه رو داریم. امشب هم این کیس برقرار هست و ارتباط میگیریم با یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز. یک موضوع محوری رو هم دنبال میکنیم. امشب میخواییم در مورد تداخلات دارویی صحبت کنیم. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. کیس امشب رو آقای دکتر محمد سجاد میرحسینی، جراح ارتوپد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز تا دقایق دیگه طرح خواهد کرد. ارتباط تلفنی ما با طراح کیس امشب آقای دکتر محمد سجاد میرحسینی برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز و همکاران ما که توی این برنامه قرار مشارکت داشته باشن، در خدمتتون.
سپاسگزارم آقای دکتر میرحسینی. ما و شنوندگان بی صبرانه منتظریم تا طرح کیس رو از زبان شما بشنویم.
من سوالی که برای امشب در نظر گرفتم رو عرض میکنم خدمتتون و یه مهلت چند ده دقیقه ای رو به دوستان میدیم ببینیم نظرشون چه خواهد بود. بیماری به شما مراجعه میکنه به عنوان پزشک، یه آقای 35 ساله هستن، شغلشون نجاری هست و شکایتی که مطرح میکنن این که در 2-3 ماه اخیر کف دستشون و انگشت شستشون دچار بیحسی و گزگز شده، در اصطلاح علمی پارستزی پیدا کردن.
بله.
سابقه بیماری خاصی رو توی خودشون یا خانوادهشون نمیدن. توی معاینه ظاهری بی ام آی در حد نرمال دارن. معاینه مختصری که ازشون میکنیم جای دیگه‌ای درد ندارن، ناراحتی ذکر نمی کنن. سوال من این هستش که به نظر دوستان کدوم یکی از این گزینه‌هایی که الان ذکر میکنم خدمتون محتمل تر هست، یعنی بیشتر احتمال داره که مبتلا به این بیمار باشه. مورد اول دردهای ارجایی هست، مثلا از ناحیه دیسکای گردنی. مورد دوم گیر افتادگی های عصبی یا اختلالات عصبی مثل سندروم تونل کارپ هست. مورد سوم اختلالات عروقی هست. و مورد چهارم از شبت خدمت شما بیماری های متابولیک هست، مثلا دیابت. دوستان یه بررسی بفرمایند و انشالله ظرف چند دقیقه با هم بیشتر صحبت میکنم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم علی که میرسنی از سوالی که مطرح فرمودین. ما هم به همراه شما منتظریم تا شنوندگان از طریق سامانه پیامکی 3102 با ما همراه باشن و پاسخ مد نظرشون رو برای ما ارسال کنن. در انتهای برنامه مفصل با شما در مورد سوال و پاسخش گفتگو خواهیم کرد. اگر توضیحی در مورد سوال دارید در خدمتتون باشیم، اگر کفایت میکنه متن سوال که همراه شما هست.
کفایت میکنه، سوال سختی نیست، ولی خب میخورده توضیح باید راجع به گزینه ها داده بشه که بتونیم به جواب برسیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فرنس، شما خداحافظی میکنم. همراهان برنامه سپهر دانش با ما همراه باشند، به سامانه پیامکی 3102 فرمک ارسال کنند. آقای دکتر میرحسینی، جراح ارتوپد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، طراح کیس امشب، گفتن بیمار آقای 35 ساله‌ای با شغل نجاری و شکایت که از دو سه ماه گذشته کف دست و شست بیمار بیهسی داره و احساس گزگز میکنه یا به اصطلاح علمی پارستزی داره، به شما مراجعه کرده. سابقه بیماری رو ذکر نمیکنه، بی ام آی بیمار در حد نرمال هست و علائم دیگری هم نداره. کدام یکی از گزینه ها از نظر شما عزیزان محتمل تره؟ گزینه اول دردهای ارجایی، گزینه دوم گیر افتادگی های عصبی، گزینه سوم اختلال عروق و گزینه چهارم بیماری های متابولیک. همراه ما باشید، 3102 در خدمت شما عزیزان هست. اما میخوایم بریم سراغ قسمتی که همکارانم آماده کردن بشنویم، تحت عنوان کنکاش. برمیگردیم در خدمت هستیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام و احترام، نیایش محبی هستم، متخصص داروسازی بالینی، عضو هیئت علمی گروه داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران. قرار هست که با هم راجع به داروهای آرام بخش و سوء مصرف اونها صحبت بکنیم. به طور کلی داروهای آرام بخش اصطلاح عامه ای هست که در مورد دسته های دارویی مثل بنزودیازپین ها، آنتی سایکوتیک ها و سداتیو هایپنوتیک ها توسط عموم مردم نامگذاری میشه. توی مشکلات از قبیل اختلالات استرابی، شرایط سایکوتیک، مشکلات خواب، کنترل ابتدایی درمان افسردگی و شرایط خاص مورد نیاز این داروها ممکن ازشون بهره ببریم. مهمترین نکته اینه که بر اساس شرایط بیمارمون بهترین انتخاب رو داشته باشیم، یعنی تشخیصمون، انتخاب اولمون و لحاظ کردن عوارض اون دارو، نیمه عمرش، تعداد دفعات مصرفش و شرایط مشکل بیمار. فرضاً اگر قرار هست که اختلال خواب رو درمان بکنیم، کنیم، مشکل شروع به خواب اگر هست، سراغ یه عده از داروهای خاص مثل زولپیدم و داروهایی که شروع اثر سریع تری خواهند داشت میریم. اگر قرار مشکل بیمار ما اینطور هستش که نصف شب از خواب بیدار میشه و خوابش نمیبره، حالا میریم سراغ داروهایی که طول اثر بیشتری نگه میدارن، از قبیل دوکسپین ساستین ریلیز 3-6 میلی گرم یا داروهایی که نیمه عمر نسبتا طولانی تری داشته باشن. استفاده از خط اول ملاتونین رو مثلا لحاظ میکنیم در صورتی که مشکل خواب بیمارمون خیلی پیچیده نباشه. وضعیت شرح حالیش رو بررسی میکنیم که اگر مشکل استیپ آپنه داره، خب از طریق دیگه ای باید انتخاب بکنیم دارومونو. اگر بنزودیازپین میخوایم انتخاب بکنیم، ریسک ابیوزش رو در نظر بگیریم، طول مصرفش رو در نظر بگیریم، چیف کامپلینت بیمار رو در نظر بگیریم، مثلا دیازپام رو نگه میداریم واسه اسپاسم ها، واسه کنترل جرهای استاتوس به عنوان قدم اول، و لوراسپامو برای پی آر ان حملات بیماران ممکن ازش استفاده بکنیم برای شروع درمان افسردگی بیماران با اس‌اس‌آرآی و اس‌ان‌آرآی. ممکنه بریم سراغ داروهای از قبیل کلوردیازپوکساید که در حقیقت نیمه عمر طولانی تری دارن و ریسک ابیوز کمتر. توی انتخاب این داروها ما باید به مسئله تولرانس و مسئله سوء مصرف توجه ویژه داشته باشیم. مثلا بنزودیازپین ها خاصیت خواب‌آوریشون و خاصیت ایجاد یوفوریاشون کاملا شامل حال تولرانس میشه و بیمار هی مجبوره که دوز دارو رو بالا ببره. صرفا برای خاصیت ضد استرابیشون تولرانس ایجاد نمیشه و متاسفانه میشه یک دارویی که بعداً بدون نسخه پزشک و غیر تحت نظر پزشک شروع میکنن به استفادهش. هنگام نسخه کردن این داروها مراقب اون استیگمای اجتماعیش هم باید باشیم که فرد بعد از اینکه داروی آرام بخش شروع میکنه، فکر میکنه که یک بیمار ممکنه روان تلقی بشه و احساس خوبی نخواهد داشت که باید انگزودایی بکنیم و براش توضیح بدیم که توی شرایط کنونی علت انتخابمون چی هست. عوارض دارویشون که اغلب خواب‌آلودگی، ایجاد گیجی، دیزینس، بعضن رتروگرید امنزیا هست، بعد حتما توی ذهنمون باشه. اگر آنتی سایکوتیک استفاده می‌کنیم، خب عوارض خاصشون از قبیل عوارض اکستراپیرامیدال، مشکلاتی که توی سندرم متابولیک میتونن ایجاد بکنن باز باید در خاطر داشته باشیم، و ریسک ابیوز و وضعیت فرزن هالوسیناتوری که باز زولپیدم میتونه ایجاد بکنم حتما باید تو ذهنمون باشه. توی جمعیت سالمند دقت ویژه میخوان، چون کاگنیتیو ایمپیرمنت میتونن ایجاد کنن یا شرایطو تشدید بکنن. ریسک فال و هیپ فرکچر مسئله بسیار جدی هست که سعی میکنیم مثلا ازشون اجتناب کنیم، و در مورد داروهای آنتی سایکوتیک که ثابت شده است استفادهشون میتونه طول عمر سالمند رو کم بکنه، و صرفاً در مواردی که با رفتار درمانی و شرایط دیگه به هیچ وجه نتونستیم مشکل بیمار رو برطرف بکنیم، از آنتی سایکوتیک ها برای مدت محدود استفاده میکنیم. مدت محدود در مورد همه این داروها صادق هست، اما خطر ویدراوال در قطع یک بار هم بسیار جدی هست. با حداقل برگشت بیماری، اغلب اوقات ریلپس شرایط بیمار و اضطراب، بیقراری، بیخوابی، حتی تا سیجر ممکنه ما مواجه بشیم. پس اهمیت داره که دستور قطع کردن این داروها رو خیلی دقیق تنظیم بکنیم. در صورتی که بیمار ما ابیوزر بوده، ابتدا دارو رو تبدیل میکنیم به یه داروی با نیمه عمر بالاتر و یوفوریای کمتر فرزند، و بعد آهسته قطعش میکنیم. مثلا در مورد بنزودیازپین ها 10-25% دوز رو بر حسب شرایط بیمار به صورت اینتروال های هفتگی، در صورتی که تحمل کنه و در صورتی که تحمل بیمارمون کم باشه، آهسته تر کاهش دوز میدیم. هر بار به خود بیمار نگاه میکنیم. توی بعضی از بیماران این تیپرینگ باید سرعت بیشتری داشته باشه و توی بعضی ها کمتر، و ضمناً هرچی دوز پایین تر میاد حواسمون باشه که سرعت کاهش رو کمتر بکنیم، به دلیل اینکه ریسک بیشتر خواهد بود و بر حسب پاسخ بیمار تصمیم میگیریم. امیدوارم که این مرور سریع بر روی داروهای به اصطلاح آرام بخش بتونه برای همکاران عزیزم در بالین مفید واقع بشه، و ما بتونیم دست به دست هم مصرف این خانواده دارویی رو به صورت منطقی در سطح جامعه کنترل بکنیم و تحت نظر سیستم پزشکی انجام بشه.
ها همراه ما هستید با برنامه سپهر دانش. کیسی که آقای دکتر میرحسینی مطرح کردن، گفتن که آقای 35 ساله‌ای و با شغل نجاری، شکایتی که بیمار داره از 2 ماه گذشته کف دست و شست بیمار پارستزی داره، بی‌حسی داره و احساس گزگز میکنه. سابقه بیماری بیمار رو منفی ذکر کردن، BMI بیمار در حد نرمال هست و علائم دیگری رو هم ندارد. کدام یک از گزینه ها محتمل ترین تشخیص برای این بیماره؟ گزینه اول دردهای ارجایی، گزینه دوم گیرافتادگی های عصبی، گزینه سوم اختلالات عروقی و گزینه چهارم بیماری های متابولیک. سر میزنیم به سامانه پیامکی 30102. گزینه اول رو انتخاب کردند، همینطور خانم زهرا از مشهد هم گفتن گزینه اول صحیح. اختلالات عروقی گزینه هستش که آقای مرتضی برای ما فرستاده. ۹۱۱ ۸۴۶ ۴۵ بیماری های متابولیک محتمل ترین تشخیص. سپاسگزارم از شما عزیزانی که برای ما پیامک ارسال میکنید، اما میخواییم بریم سراغ موضوع محوری و ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر لیدا شجاعی، متخصص داروسازی بالینی. خانم دکتر عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم خانم دکتر شجاعی. امشب می‌خوایم در مورد اختلالات دارویی می‌خوایم صحبت بکنیم، بحثی که خیلی مطرح هست و خیلی هم همکارا متأسفانه کم بهش توجه می‌کنن در بالین. اگر موافق هستید یک تعریف کلی برای ما شنوندگان داشته باشید، یادآوری بشه برای همکارانمون تا بحث رو با هم پی بگیریم.
بله، یکی از مباحث پرچالش توی بالین همیشه بحث این تداخلات بوده، نه تنها برای اعضای کادر درمان بلکه برای بیمارا هم مبحث خیلی جالبی است. خیلی وقتا خودشون کنجکاو هستن و تداخلات دارویشون رو میپرسن. تداخلات دارویی در واقع مصرف همزمان دارو با یک عامل مداخله کننده هست که توی اون اثر بخشی داروی ما یا کم میشه یا زیاد میشه، یا عارضه داروی ما افزایش پیدا میکنه و تشدید میشه. حالا این عامل مداخله کننده عوامل مختلفی میتونن باشن که اگه اجازه بدین من یه چند تا از این عوامل رو ابتدا معرفی بکنم. ما معمولا تداخل دارو رو با دارو میشناسیم، ولی تنها دارو با داروها تداخل نداره، بلکه داروگاه هم با مکمل ها تداخل داره که به بفور هم میبینیم که مردم مکمل ها رو مصرف میکنن، یا با گیاهان دارویی تداخل داره، یا با داروهای گیاهی حتی، که خیلی وقتا اینا رو باورمون اینه که داروها به داروهای گیاهی بیس ایمنی دارن، معمولا تداخلی ندارن. درسته گاهن ممکنه اثر بخشی بالایی نداشته باشن، ولی خیلی از مردم باورشون اینه که عیبی هم نداره، ضرری هم براشون نداره مصرف کنن، اما گاهی تداخلات بالایی میتونه با داروهای شیمیاییشون داشته باشه، یا گاهی داروها با غذا و مواد غذایی تداخل میکنن، یا گاهن دارو با بیماری های خاصی تداخل داره، که این مواردی هستن که حتما باید توی داروهای افراد به خصوص افراد مسن یا افرادی که بیماری های زمینه ای دارن بهشون پرداخته بشه. نتیجه این تداخلات هم خیلی مهمه. گاهی این تداخلات اصلا سود داره. مثلا ما بیمارایی داریم که نارسایی قلبی دارن، خودشون دارن دیوریتیک استفاده میکنن، افت پتاسیم دارن، گاهن همزمان ایس اینهیبیتورها رو استفاده میکنن، آلداپیون استفاده میکنن، که این همیشه برای کادر درمان با ما یک تداخل ماژور مطرح میشده، ولی کمک میکنه بیمار ما پتاسیمش هم اصلاح میشه. اینجا ما از این تداخل سود بردیم، ضرری هم نداشته برای بیمارمون. به تداخل هیچ افکتی نداره برای بیمار.